گویم بیا به عشق فاطمه به کربلا به حال کودکی که افتاد زپا منتقم خون خدا منتقم خون خدا السلام مشيهم إلى كربلاء يا عروجهم للسماء مشيهم إلى كربلاء يا عروجهم للسماء في مسير نحو الحسن شاركتهم الأنبياء ستلقاهم بيوم الحشر أهل فاطمة ستلقاهم بيوم الحشر أهل فاطمة ونجاة مشيهم دم له بحاطمة وعلي جاء من أرض النجاة عملاك السماء صفا فصار صرخوا وسط العالم رغم دورات الزمان
السلام على الحسين السلام على الحسين السلام على الحسين السلام
سلام همه عاشقان به ساحت مقدس آقا و مولامون ولی نعمتمون آقای امام حسین علیه السلام. خدمتتون عرض کنم وقتی که تاریخ رو ورق میزنیم نام مبارزانی رو میبینیم که با شهادت خودشون نامشون رو جاودانه کردن و برای استقلال کشور خودشون مبارزه کردن تا به مرز شهادت رسیدن. یکی از این بزرگواران سخن زیبایی داره با این مضمون که ملتی که از مرگ نمی ترسد هرگز نمی میرد. بله، این سخن روحانی مبارز شیخ محمد خیابانیه که با شجاعت و شرافت در راه استقلال کشور خودش مبارزه کرد و در این راه شهید شد و اسمش برای همیشه در تاریخ ثبت شد. امروز هم که 21 شهریور هست، سال روز شهادت این روحانی مبارز هست. خدمتون عرض کنم که شیخ محمد خیابانی از روحانیان آزادیخواه تبریز و از فعالان سیاسی در دوره انقلاب مشروطه ایران بود. او در مجلس دوم به وکالت رسید و بعد از دوره دوم و در حین جنگ جهانی اول به تبریز رفت و قیام کرد. شیخ محمد خیابانی با هدف قطع دست اجانب از سلطه پیدا کردن بر کشور و منابع اون، از بین بردن استبداد و احیا و اجرای قانون مشروطیت و سر و سامان دادن به اوضاع آشفته کشور و حفظ استقلال همه جانبی ایران قیام کرد. سرانجام با ورود نیروهای دولتی به تبریز، قزاق‌ها به فرمان مخبر السلطنه شیخ محمد خیابانی رو در 21 شهریور 1299 در 40 سالگی به شهادت رسوندن. روحش شاد و یادش گرامی. خدمت شما هستیم در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف و از شما گرامیان دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما برنامه بعدی هست که تقدیم میشه 4:30 با زیارت وارث همراه شما شب بیداران خواهیم بود، 4:50 با برنامه صبح نیاز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5:23 خواهیم رفت، 5:40 دعای عهد رو زمزمه میکنیم و با شما گرامیان آرام آرام خداحافظی خواهیم کرد. از همراهی صمیمانه‌تون بسیار سپاسگزارم. 4:05 زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، براهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم
احکام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید.
لباس آخرت، کسی که برای کسی کادو بیاره، این خمس داره؟
مرجع تقلیدتون؟
آیت الله خامنه ای.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنن.
کسانی که هدیه ای دریافت میکنن، خمس هدیه واجب نیست، اگرچه احتیاط مستحب به آدم خمس هدیه رو بپردازه، اما واجب نیست، لازم نیست حتما این خمس رو شما باید بپردازید. این لباس آخرت یا هر چیز دیگه ای به شما هدیه میکنن، خمسش واجب نیست.
اگر کسی از قیمت جنسی مطلع نباشد و آن را ارزان بفروشد، آیا مجاز است که مدعی قبل شود و معامله را فسخ کند؟ یا اینکه نه، این شخص فقط مجاز است که مباح التفاوت را دریافت کند و حق فسخ معامله را ندارد؟ حکم شرعی این مسئله را طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی توضیح بدید. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
چنین فردی که در واقع مقبونه، این مخیر است بین امضا و یا فسخ. بعدن بفهمد که خیلی ارزان فروخته است، البته مقبونم باید مقبون بزرگی باشد، مثلا 1/4 1/3 مقبون شده باشد، مخیر است بین امضا و فسخ. همین، کار دیگر نمیتوند انجام بدهد.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک، و تلفن های 329-10-551 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سلام علیکم، برنامه زمزم احکام میخواستم. از این برنامه زمزم احکام خیلی متشکرم، خیلی لطف کنید که برنامه های شرعی رو میدید. ولی یکی سوال کردن که آیا نفرین گناه داره یا نه. فرمودن که نفرین خوب نیسته. ولی خب نفرین به یخمینی یکی حق کسی میبره نمیده، دادگان به دادانه نمیرسه، مجبور از درد دلش نفرین کنه. خب اول دعا میکنی خدا انشاءالله به حق فاطمه زهرا به راه راست بادش کنه، ولی باید مجبوری که نفرین بکنه. یا حق کسی میبره نمیده باد، یا چی داره اتکار میکنه که انبارا رو پر میکنه، اتکار میکنه نمیدن مردان گرون بشه، آدم مجبوری که بگه خدایا هر که خیانت میکنه ذلیلش کن. این نفرینه. اگه این گناه داره که پس چی هر کار میخوام با ما بکنه. خیلی متشکرم.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال.
طبق سوالی که مطرح کردی، نفرین کردن مسلمان و فرد مؤمن جایز نیست، نباید نفرینشون بکنیم. اما از یک طرف اگر انسان نتونست حق خودش را بگیره، بهترین راه اینه که دعا بکنه خداوند او را هدایت بکنه، یا به خود خدا واگذار کنه، میگه خدایا من که نمیتونم جلوی این را بگیرم، احتکار میکنه، باعث اذیت شدن مسلمان میشه، مردم را اذیت داره میکنه، خدای خودت هدایتش بکن. همین که دعا کنید خداوند او را هدایت کنه، این مقدمه بر نفرین کردنه. حتی در نماز اگر ما بخوایم مؤمنی را نفرین بکنیم، نمازمون باطل میشه. ما وظیفمون اینه که مؤمن را نفرین نکنیم، دعا کنیم خداوند او را هدایت کنه. انشاءالله که موفق باشه.
کسی که بیکار است آیا باید در سر سال خمسش را پرداخت کند؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی اینگونه گفتند:
ملاک خمس شغل داشتن، بیکار بودن یا اینکه شاغل بودن نیست. ممکنه خیلی ها شاغل باشن اما در آخر سال چون دخل و خرج با هم نمیسازه، چیزی اضافه نمیاد که خمسشو بده. شاغل هم از خیلی هم زحمت میکشه. بعضی هم برعکس خیلی کم کار میکنن، یا ارثی بهشون رسیده و اصلا کار هم نمیکنه، ولی این ارث درسته ارث خمس ندارد، اما اینو گذاشته برای یک مضاربه دیگران باش تجارت میکند و ماهی مثلا یا سالی پولهای سودهای خوبی آیدش بشه و در آخر سال هم بهره و اضافه ای از اموال بعد از مخارجش و کم کردن اونا زاید میمونه. اینجا با اینکه بیکاره اما چون اموالی دارد که اضافه بر شأن زندگیش و مخارجش هست و معونش هست، اینجا باید خمس اون اموال رو بدهد و برای خودش باید سال تعیین کنه.
اگر وراث خمس اموال میت یا زکات یا سایر حقوق متعلق به ماترک مگیت را بدهند، در صورتی که در آینده نیازمند و مبتلا به فقر و مسکنت و عسر حرج می شوند، تکلیف در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ این سؤال را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای این گونه گفتند:
توجه داشته باشیم، کسی که از دنیا میره بلافاصله همه اموالش به وراثش نمیرسه. وراث مرحله سوم ارث میبرد. اول بدهیای میت، در مرحله اول باید بدهیای میت رو بدیم. اگر بدهیای میت دادیم دیگه هیچی از اموال میت باقی نموند، وراث هیچ حقی ندارد. مثلا این خانمی که الان زنده است و شوهرش از دنیا رفته، مهریهش فرض کنید حالا مهریه معمولی 100 تا سکه است، 110 تا سکه است، 114 تا سکه میذارن به عنوان مثلا 114 سوره قرآن، 124 تا سکه میذارن. خب اموال میت گاهی همش هم که به این خانم بدیم اندازه 100 تا سکه نمیشه. همه رو به این خانم دادن، هنوز خانم طلبکاره، وراث هیچ حقی دیگه نداره. میگه اگر ما بیایم بدهی میت رو بدیم، وراث فقیر میشن، فقیر میمونن، به مسکنت میفتن، به عسر و حرج. خب باشه، میت چیزی برای وراث نداره، تمام اموالش مال طلبکاراشه. اگر طلبکارا تمام اموالو بردن، و چیزی باقی نماند و راست هیچ حقی ندارن. حالا اگر چیزی بعد از طلبکارا بردن یه چیزی باقی موند، بعد میان در مرحله دوم سراغ وصیت میت. بعد از اینکه بدهی‌ها رو دادیم هر چی تش موند، این مونده رو میت حق داره تا یک سومش رو وصیت کرده باشه. اگر وصیتی کرد به اون وصیت تا کمتر از یک سوم و حد اکثر تا یک سوم رو عمل میکنیم. اگر بیش از یک سوم بود به وراث محترم میگیم اجازه میدید که مازاده بر ثلث رو هم با مازاده بر یک سوم هم عمل بشه یا نه. اگر اجازه دادن اون مازاد رو هم به وصیت میت عمل میکنیم، اجازه ندادن فقط به اندازه ثلث عمل میکنیم. بعد از این مرحله نوبت تقسیم ارثه. اینجا چیزی که باقی مانده ارث و وراث حق دارن، و اگر در مرحله اول بدهی های میت چه حق الله و چه حق الناس، حق الله هم جز بدهی هاست، خمس و زکات و بدهی به همسر و بدهی نمیدونم به دیگران، مهریه همسر، همه اینا بدهیه. اگر بدهی ها دادیم و هیچی باقی نموند، وراث حقی ندارن اگرچه در حد اعلای عسر و حرج و فقرم باشن، میت چیزی براشون نگذاشته.
الله سبحان الله،
الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله، سبحان الله،
الله الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله الله سبحان الله،
الله الله
سبحان الله، الله.
دوستان گرامی با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. درباره زیارت اربعین یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی نوشته، آیا زیارت اربعین باید در حرم امام حسین علیه السلام خونده بشه یا در هر مکانی از سرزمین مقدس کربلا بخونیم کفایت میکنه؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ گفتن،
زیارت اربعین که در روایت امام حسن عسکری علیه السلام نسبت به اون توصیه شده و به عنوان یکی از نشانهای مؤمن بیان شده، مقید به مکان خاصی نیست. بنابراین این زیارت ارزشمند رو در روز اربعین در هر نقطه ای از دنیا که باشید میتونید بخونید. خداوند انشاءالله که به ما و شما توفیق بده در روز اربعین این زیارت رو در کربلای معلا بخونیم.
شنونده‌ای عزیزی نوشته، ما سه برادر و یک خواهر هستیم. مادرمان به رحمت خدا رفته. سوالم اینه که اموالی که از مادرمون به جا مونده آیا به پدرمون هم سهمی میرسه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره توضیح دادن،
طبق سؤالی که مطرح کردید، مادر شما به رحمت خدا رفته، خداوند رحمتش بکنه. اون چه اموال از مادر شما باقی مونده، مهریه‌اش اگر طلایی داره، هر چه داره، بعد از پرداخت بدهکاری ها، اگر بدهکاری به کسی داره پرداخت میکنید، مابقی اموال بین تمام ورثه مادر شما تقسیم میشه. خب پدر شما یکی از ورثه است که یک چهارم را سهم میبره. اگر پدر بزرگ و مادر بزرگتون هم زنده هستن، یعنی پدر و مادر مادری شما، اونا هم هر کدوم یک ششم سهم میبرن، مابقی بین شما سه تا پسر و یک خواهر تقسیم میشه که تقسیم برای سه و نیم میکنید، هر پسری یک سهم، خواهرتونم نصف سهم از اموال مادر سهم میبره. پس طبق سوالی که مطرح کردید، پدر شما هم جزء ورثه مادرتون هست. انشاءالله که موفق باشید.
با توجه به ازدحام جمعیت در همایش عظیم پیاده روی اربعین، آیا مجازیم چند روز قبل یا بعد از اربعین در کربلای معلا زیارت اربعین را بخوانیم؟ آیا به ثواب لازم میرسیم یا نه؟ سوالی که براتون مطرح کردم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
خواندن زیارت اربعین در این ایام رجاءً، یعنی به امید ثواب، اشکالی نداره، اگرچه مناسبه در این ایام که روز اربعین نیست از زیارت‌های مطلقه استفاده بشه.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
شنونده نوشته یکی از بستگان ما سرایدار خانه ای هستند. اگر ما مهمان ایشان بشویم، استفاده از حمام منزل ایشان برای مهمان مشکل شرعی داره؟ با توجه به اینکه از اول به صاحب خانه گفته بودند که امکان آمدن فامیل هست، حکم این مسئله چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شوبری زنجانی را توضیح می‌دهند.
اگر شرط و شروط خاصی برای سرایدار نگذاشتن، که فرض کنید که کسی دیگه اینجا نیاد، فقط خودتون باشی، تصریح خاصی به این نباشه، به اون مقداری که متعارف هست مهمان خونه کسی بره و استفاده بکنه از امکانات اونجا، شما هم میتونید خونهشون برید و از امکانات اونجا استفاده بکنید. بنابراین اگر گاهی معمول هستش که مهمان میره خونه، فرض بکنید که یکی از فامیلاش، و ممکنه که حمام هم بره، این مقدار متعارفه، شما هم به مقداری که متعارف هست میتونید خونهشون برید و از حمام اونجا استفاده کنید.
آیا طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی مجازیم نیتمان را در نماز از ادا به قضا برگردانیم؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ فرمودند:
فرض کنید من نماز قضا برگردانم، هست به نماز ادا، نماز ادا را شروع کردم، در اسنا میخوام به قضا برگردم. نه، از نماز ادا به قضا نمیشود عدول کرد.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. عکس هایی که به صورت نقاشی از حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین و یا از حضرت عباس علیه السلام به صورت نقاشی وجود دارد، نصب آنها روی دیوار منزل و مغازه و یا آویزان کردن آن در داخل ماشین از نظر شرعی درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی طبق فتوای حضرت امام خمینی در این باره گفتند:
طبق سؤالی که مطرح شده، من امروز کلی بررسی کردم، نظر حضرت امام را پیدا نکردم. آثار حضرت امام را بررسی کردم، اونچه که سؤال شده بود از حضرت امام در این زمینه، سؤالی را یافت نکردم که امام تأیید یا رد کرده باشه. اما از مجموع فتاوای مراجع زنده این به دست آمد که توصیه‌ای به این کار نمیشه. حالا شما اگر مقلد حضرت امام هستید، نظر مرجع زندتون رو عمل بکنید، چون هیچ کدوم از مراجع غالبا اینا رو تأیید نکردن، تصریح به این که حالا استفاده بکنید یا تشویق به این کار نشده. هرچند استفاده نکنید قطعا بهتره، چون ما عکس صریح از ائمه یا حضرت عباس نداریم که بخوام بگیم منسوبه. بعضی ها نسبت میدن، میگن شاید شبیه این چهره ها باشن، ولی بهتره که استفاده نکنیم. اما عکسی که منسوب به پیامبر رحمته، این را ظاهرا از حضرت امام داریم که حضرت قاب کرده بودن و حالا در اون محل اتاق خودشون یا کار خودشون نصب کرده بودن. این یه نوع تاییده و ما میتونیم از این عکس استفاده بکنیم.
زمزم احکام.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
كنت صلي بالدمع أذرف لحني لحنا هداني لربي لحن الهدى والتمني يا ربي قد فاض كاسي منك الرضا فاعف عني يا قدير
يا رب
يا غفور
يا رب
يا رحيم
يا رب
يا سميع
يا رب
يا بصير
يا رب
يا قدير
يا رب
يا غفور
يا رب
يا رحيم
يا رب
يا سميع
يا رب
يا بصير
يا
الله الله الله
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
قرآن میگه اون کسانی که شب برمیخیزن از رخت خواب گرم و نرم با خدا صحبت می کنن، خدا به اونها چیزی می دهد قیامت، چشم رو روشن می شود، کسی نمی داره کیه. نماز شب اینقدر مهمه.
خوشا به حال اونهایی که موفقند و میخوانند.
دستی
دل برار به سویش دراز کن.